سلام به شما. امروز سراغ یکی از موضوعات واقعا حساس توی پرونده‌های قضایی ایران رفتیم، اثبات رابطه نامشروع. منابعی که بررسی کردیم پر از جزئیات حقوقی دقیقاً درباره روش‌های اثبات، مراحل قانونی و خب یه سری نکات خیلی مهم. احتمالاً شما هم مثل خیلی‌های دیگه فکر می‌کنید که مثلا با داشتن چند تا پیامک یا عکس میشه راحت این موضوع رو تو دادگاه ثابت کرد. نه، اما قوانین ایران یه تصویر خیلی متفاوت رو نشون میده. می‌خوایم ببینیم در عمل چی واقعاً مدرک حساب میشه و چه چیزایی اصلاً از نظر قانون رابطه نامشروع نیستن. آماده اید که یکم عمیق‌تر شیم؟
دقیقاً همینطوره. ببینید، پیچیدگی‌های این موضوع زیاده. یه نکته کلیدی که از همون اول تو منابع به چشم می‌خوره اینه که قانونگذار ایرانی راه‌های خیلی مشخص و خب محدودی برای اثبات این جرم در نظر گرفته. این سختگیری انگار عمدیه، شاید برای اینکه جلوی اتهامات بی اساس گرفته بشه و حریم خصوصی افرادم حفظ بشه. صرف داشتن بعضی شواهد که به نظر ما خیلی محکوم پسند میان لزوماً به نتیجه نمیرسه. حالا سعی می‌کنیم این جوانب رو روشن کنیم.
خب بیایید پس بازش کنیم. منابع تأکید دارن که فقط سه راه اصلی و کاملا قانونی برای اثبات رابطه نامشروع وجود داره. این خودش جالبه. یعنی چیزایی مثل نمیدونم پرینت پیامک یا حتی گزارش پزشکی قانونی، اینا به خودی خود کافی نیستن. راه اول چیه؟
بله، این محدودیت خیلی مهمه. راه اول اقرار هستش. یعنی خود فرد متهم بیاد اعتراف کنه که رابطه داشته. اما این اقرار الکی نیست. شرایط خیلی سفت و سختی داره. اولا باید 4 بار تکرار بشه، نه فقط 1 بار. ثانیاً این اقرار باید حتما پیش قاضی و تو دادگاه باشه، نه مثلا تو کلانتری یا جای دیگه. ثالثاً فردی که اقرار میکنه باید در سلامت کامل عقلی باشه و کاملا آگاهانه و بدون هیچ جور فشار یا تهدید یا اجباری اقرار کنه. اگه یکی از اینا نباشه، اون اقرار اصلا ارزش قانونی نداره.
4 بار جلوی قاضی بدون فشار، واقعا سخت به نظر میاد همچین اقراری گرفته بشه. خب راه دوم چیه؟
شهادت صرف چیزی رو ثابت کرد. قانونگذار اینجا هم خیلی سخت گرفته. ببینید، برای اثبات جرائم سنگین‌تری مثل زنا، یعنی رابطه جنسی کامل، یا لواط، رابطه بین دو مرد، حتما باید 4 تا مرد عادل شهادت بدن. برای بقیه موارد رابطه نامشروع که مجازات کمتری دارن، که بهشون میگن جرائم تعزیری، شهادت 2 مرد عادل کافیه.
فقط مرد؟ یعنی شهادت زنها قبول نیست اینجا؟
در این مورد خاص و طبق این منابری که داریم، بله، نصاب شهادت با مردان عادل ذکر شده. حالا نکته حیاتی تر اینه که همه این شاهدها باید دقیقاً 1 ماجرا رو، یعنی بدون کوچکترین تناقض و اختلافی، تعریف کنن و همشون هم باید شخصاً تو دادگاه حاضر بشن و شهادت بدن. تصور کنید هماهنگ کردن این تعداد شاهد با این شرایط چقدر سخته. این خودش نشون میده قانون چقدر تو این زمینه محتاطه.
واقعا همینطوره. انگار یه سد خیلی محکمی گذاشتن جلوی اثبات. خب میمونه راه سوم. اون چیه؟
راه سوم علم قاضی هست. یعنی اون یقین و اطمینان قلبی که برای خود قاضی بر اساس تمام شواهد و قرائن موجود تو پرونده حاصل میشه. اینجا یه نکته خیلی ظریف و جالب وجود داره که منابع روش تأکید کردن. ببینید، در جرائم حدی مثل زنا که مجازات های سنگینی دارن، علم قاضی به تنهایی کافی نیست. یعنی قاضی نمیتونه فقط بگه خب من به یقین رسیدم و حکم بده. نه، حتما باید یکی از اون 2 راه دیگه، یعنی اقرار یا شهادت، با اون شرایط کاملش هم وجود داشته باشه. اما در جرائم تعزیری، یعنی روابط نامشروعی که به حد زنا نمیرسه، مثلا بوسیدن، لمس کردن یا حتی پیام‌های نامناسب، علم قاضی میتونه به تنهایی مبنای صدور حکم باشه.
آها، پس اینجا یه تفاوت اساسیه. در موارد سبکتر، نظر و برداشت نهایی قاضی از مجموعه شواهد میتونه تعیین کننده باشه. اینجاست که اون سوال پیش میاد.
پس این همه پیامک، تماس، عکس، فیلم یا حتی گزارش پزشکی قانونی که مردم کلی تلاش میکنن جمع کنن، اینا چه نقشی دارن اگه جز به اون سه راه اصلی نیستن؟ یعنی کلن بیفایده هن؟
نه بیفایده نیستن اصلا. اما نقششون فرق میکنه. اینها به عنوان آماره یا نشانه شناخته میشن. میتونن به قاضی کمک کنن تا به اون علم یا یقین برسه، مخصوصا تو همون جرایم تعزیری که گفتیم. ولی هیچ کدوم به تنهایی دلیل قاطع و مستقل برای اثبات جرم به حساب نمیان. مثلا گزارش پزشکی قانونی. خب میتونه وجود آثار فیزیکی، تطابق دی ان ای یا حتی توانایی جنسی رو بررسی کنه. اما اولا به تنهایی کافی نیست. حتما باید در کنار شواهد دیگه قرار بگیره. ثانیاً زمان خیلی مهمه. باید تقریبا بلافاصله بعد از واقع انجام بشه، چون خیلی از آثار سریع از بین میرن.
در مورد پیامک ها و تماس ها چطور؟ اینا که دیگه خیلی رایجن تو این پرونده ها.
اینها هم میتونن به علم قاضی کمک کنن، اما باز هم با کلی شرط و شروط. مهمترین شرط که منابع خیلی روش تاکید دارن اینه که این اطلاعات باید کاملا قانونی به دست اومده باشن. یعنی چی؟ یعنی شما نمیتونید مثلا گوشی کسی رو بدون اجازه چک کنید یا حسابش رو هک کنید و بعد بگید اینم مدرک. این نقض حریم خصوصیه. مدرکی که از راه غیر قانونی به دست بیاد معمولا پذیرفته نمیشه. تازه ممکنه خودتونم به درد سر بیفتید. بعد صرف داشتن پرینت هم کافی نیست معمولا. دادگاه ها اسکرین شات هایی میخوان که تاریخ، ساعت و مشخصات کامل طرفین، مثلا شماره تلفن یا آیدی توش واضح باشه. تازه بعدش باید هویت فرستنده و گیرنده توسط اپراتور تلفن همراه یا کارشناس رسمی دادگستری تایید بشه که آره واقعا این پیام ها بین همین دو نفر رد و بدل شده. محتوای پیام ها هم خیلی مهمه. باید صریحا و بدون ابهام نشون دهنده وجود رابطه نامشروع باشه، نه صرفا حرفای دوستانه کاری یا حتی ابراز علاقه معمولی. و در نهایت این مدارک وقتی بیشترین اثر رو دارن که کنار شواهد دیگه، مثلا شهادت یه شاهد یا فیلم دوربین مدار بسته، ارائه بشن.
پس یعنی حتی اسکرین شات ساده هم کلی دنگ و فنگ داره تا شاید به عنوان یک کمک به علم قاضی قبول بشه. عجب. خب سناریوی دیگه، اثبات رابطه داخل ماشینه. برای این مورد چه شواهدی میتونه مؤثر باشه؟
برای اثبات رابطه نامشروع تو خودرو طبق منابع، قوی ترین مدرک هنوزم شهادت شاهدان عینیه. مثلا همسایه‌ای که دیده، مأمور انتظامی که حین گشت زنی متوجه مورد مشکوکی شده یا حتی یه رهگذر. اگه دوربین مداربسته‌ای تو اون محل باشه، مثلا دوربین یه مغازه یا ساختمون مجاور و صحنه رو ضبط کرده باشه، اون فیلم هم مدرک خیلی خوبیه. شواهد مکمل دیگه میتونه داده‌های جی پی اس ماشین باشه که نشون بده ماشین تو زمان و مکان خاصی توقف طولانی داشته یا پیامک‌ها و تماسایی که مربوط به قرار گذاشتن تو اون محل خاص بوده. اما یه هشدار خیلی جدی که توی منابع تکرار شده اینه: هر کاری که مصداق استراق سم یا کار گذاشتن دوربین و میکروفون مخفی باشه، چه تو ماشین چه جای دیگه، برای جمع کردن مدرک کاملا غیرقانونیه. مدارکی که اینطوری به دست بیان تقریبا هیچ شانسی برای پذیرفته شدن تو دادگاه ندارن و بدتر از اون، خود فردی که این کار رو کرده ممکنه به جرم نقض حریم خصوصی یا جرایم دیگه تحت تعقیب قرار بگیره. پس دنبال مدرک جمع کردن به هر قیمتی نباید بود.
و میرسیم به بحث داغ و پیچیده فضای مجازی. اثبات رابطه از طریق چت‌ها، عکس‌ها، فیلم‌ها توی اپ‌های مثل واتساپ و تلگرام. اینجا وضعیت چطوره؟
آره، اینجا حساسیت‌ها خیلی بالاتره و چالش‌ها هم بیشتره. شواهد بالقوه شامل اسکرین شات یا بهتر از اون ضبط ویدیو از صفحه چت هاست که حتما تاریخ و ساعت دقیق مکالمات رو نشون بده. اما مهمتر از خود اسکرین شات تایید اعتبارشه. یعنی باید یک کارشناس رسمی فنی دادگستری تایید کنه که این اسکرین شات ها واقعی هستن و دستکاری نشدن و هویت طرفین چت هم همینه که ادعا میشه. عکس ها و فیلم هایی که رد و بدل شده هم میتونه مدرک باشه، باز به شرط تایید فنی و مشخص بودن زمان ارسال و دریافت. گاهی هم میشه با استعلام IP از طریق پلیس فتا به شناسایی افراد کمک کرد. اما مشکلات بزرگی هم هست. اول اینکه متهم خیلی راحت میتونه ادعا کنه اکانتش هک شده بوده،
یا گوشیش دست کس دیگه ای بوده، یا این پیام ها اصلا جعلی و ساختگی هستن، اثبات خلافش سخته. دومی مشکل بزرگ که منابع بهش اشاره کردن این اپلیکیشن های خارجیه، مثل واتساپ و تلگرام. چون سرورهاشون خارج از ایرانه و معمولاً با مراجع قضایی ایران همکاری نمی‌کنن، عملاً امکان استعلام و تایید رسمی صحت پیام‌ها یا هویت کاربر از طرف خود شرکت وجود نداره و باز هم همون اصل طلایی. اگر این شواهد با روش‌های غیرقانونی مثل هک کردن، فیشینگ یا استفاده از نرم‌افزارهای جاسوسی به دست اومده باشن، نه تنها ارزشی ندارن، بلکه میتونن برای خود شاکی پرونده سازی کنن. برای همین تأکید شده که در این موارد قبل از هر شکایتی حتما با یه وکیل متخصص مشورت بشه.
فهمیدم. چقدر پیچیده است، مخصوصا تو دنیای دیجیتال امروز. خب فرض کنیم کسی با رعایت همه این جوانب مدارک قانونی و قابل قبولی جمع کرده و میخواد شکایت کنه. فرایند قانونی دقیقا چجوریه؟ چه مراحلی داره؟
یه مسیر نسبتاً مشخصی وجود داره. قدم اول همون جمع‌آوری تمام ادله و مدارک معتبر و قانونیه که گفتیم. بعد باید یه شکوایه تنظیم بشه. ببینید، بهتر این کار با کمک وکیل انجام بشه تا تمام نکات حقوقی رعایت بشه و چیزی از قلم نیفته. این شکوایه از طریق سامانه خدمات الکترونیک قضایی، همون سامانه سنا، ثبت میشه. بعد از ثبت پرونده به دادسرا یا دادگاه مربوطه ارجاع میشه و وقت رسیدگی تعیین میشه. تو جلسه دادگاه شاکی باید حاضر بشه یا اگه وکیل داره وکیلش، و توضیحاتش رو بده و مدارکش رو ارائه کنه. اگه شاهدی هست، شهود هم باید تو همون جلسه یا جلسه دیگه‌ای حاضر بشن و شهادت بدن. قاضی سوالاتی میپرسه و ممکنه دستور تحقیقات بیشتر بده یا مثلا پرونده رو ارجاع بده به کارشناس مثل پزشکی قانونی یا کارشناس دیجیتال. متهم هم فرصت دفاع از خودش رو داره. در نهایت بعد از شنیدن حرفای دو طرف و بررسی تمام شواهد، قاضی تصمیم میگیره و حکم رو صادر میکنه. بعد از صدور حکم هم تازه مرحله پیگیری اجرای حکم شروع میشه، اگه لازم باشه البته.
این فرایند معمولاً چقدر زمان میبره؟ یعنی از وقتی شکایه ثبت میشه تا حکم نهایی بیاد، یه حدود تقریبی میشه گفت؟
نمیشه یه زمان قطعی داد. واقعاً خیلی بستگی به شرایط پرونده داره. پرونده ساده است یا پیچیده، مدارک زیاده یا کمه، نیاز به کارشناسی داره یا نه، شهود باید بیان، دادگاه چقدر شلوغه، همه اینها موثره. اما طبق اطلاعاتی که تو منابع دیدیم، پرونده‌های نسبتاً ساده که نیاز به تحقیقات گسترده ندارن، شاید توی کمتر از 3 ماه به نتیجه برسن. ولی پرونده‌های پیچیده‌تر، مثلا اونایی که نیاز به کارشناسی‌های متعدد دارن یا پای شهود زیادی وسطه، خب ممکنه 1 تا 2 سال هم طول بکشن، مخصوصاً اگه پرونده به مرحله تجدید نظر هم بره. پس باید صبور بود.
اشاره کردید که کمک گرفتن از وکیل بهتره. نقش وکیل توی این پرونده ها دقیقاً چیه و چقدر میتونه تأثیرگذار باشه؟
حضور وکیل متخصص طبق منابع میتونه خیلی تعیین کننده باشه. واقعاً حداقل 3 تا نقش کلیدی داره. اول، کمک به تنظیم دقیق و اصولی شکوایه یا لایحه دفاعی. این خیلی مهمه که از همون اول ادعاها و درخواستها درست و بر مبنای قانون مطرح بشن. دوم، وکیل میتونه ادله و مدارک رو به خوبی تحلیل کنه، هم مدارک خودتون و هم مدارکی که طرف مقابل ارائه میده، و نقاط قوت و ضعف رو پیدا کنه. سوم، دفاع مؤثر و حرفه‌ای در دادگاه. وکیل میدونه چطور باید صحبت کنه، چطور به سوالات قاضی جواب بده و چطور از حقوق موکلش دفاع کنه. چه موکل شاکی باشه و بخواد جرم رو ثابت کنه و چه متهم باشه و بخواد از خودش رفع اتهام کنه. هدف وکیل اینه که رأی نهایی تا حد ممکن منصفانه و منطبق بر قانون باشه.
حالا که روش‌های اثبات و فرایند رو بررسی کردیم، بیایید ببینیم اصلا چه نوع روابطی از نظر قانون ایران نامشروع حساب میشن و میشه براشون شکایت کرد. دایرش چقدر وسیعه؟
منابع طیف وسیعی از رفتارها رو ذکر می‌کنن که میتونن مصداق رابطه نامشروع باشن. واضح‌ترین و شدیدترینش خب زنا هست، یعنی رابطه جنسی کامل بین زن و مردی که هیچ رابطه شرعی و قانونی مثل ازدواج دائم یا موقت با هم ندارن. موارد حدی دیگه شامل لواط، رابطه جنسی بین دو مرد، و مساحقه، رابطه جنسی بین دو زن هستند. قوادی هم جرمه، یعنی کسی که واسطه برقراری رابطه نامشروع بین دیگران میشه. علاوه بر این جرائم حدی که مجازات سنگینی دارن، یه سری رفتارها هستن که رابطه نامشروع مادون زنا تلقی میشن، یعنی کمتر از زنا، و مجازات تعزیری دارن. اینها میتونن شامل هر نوع تماس فیزیکی با قصد لذت جنسی باشن، حتی اگه به دخول کامل نرسه، مثل بوسیدن یا لمس کردن نامحرم. صرف خلوت کردن زن و مرد نامحرم در یک مکان بسته و خصوصی که دیگران معمولاً اونجا رفت آمد ندارن هم میتونه مصداقش باشه. جالبه که حتی مکاتبات و پیام‌های نوشتاری، صوتی یا تصویری که محتوای عاشقانه یا جنسی سری بین دو نامحرم داشته باشن هم طبق این منابع میتونن رابطه نامشروع تعزیری محسوب بشن.
پس دایرش خیلی وسیع‌تر از صرف رابطه جنسی کامله. میشه گفت یه طیف از رفتارهای فیزیکی و غیر فیزیکی رو شامل میشه، درسته؟
دقیقاً میشه اینطور دسته‌بندی کرد. روابط فیزیکی مثل زنا، لواط، مساحقه، تماس‌های بدنی که خب معمولاً اثباتشون سخت‌تره و به ادله محکم‌تری مثل اقرار یا شهادت با اون شرایط سخت نیاز دارن. و روابط غیر فیزیکی یا کمتر فیزیکی مثل خلوت کردن، پیام‌های نامناسب، تماس‌های مشکوک که شاید بشه با اماراتی مثل پیامک، عکس، فیلم دوربین مداربسته، شهادت با شرایط سخت‌تر و در نهایت علم قاضی راحت‌تر اثباتشون کرد.
این تفکیک جالبه. حالا یه سوال خیلی مهمه دیگه که برای خیلی‌ها پیش میاد. اثبات این رابطه نامشروع چه تأثیری روی پرونده طلاق و مسائل مالی مثل مهریه داره؟
به نوع رابطه ای ثابت شده. اگه زن درخواست طلاق بده و بتونه رابطه نامشروع شوهرش رو چه از نوع زنا باشه چه غیر اون ثابت کنه، این موضوع میتونه یکی از مصادیق عسر و هرج حساب بشه. یعنی زن نشون میده که ادامه زندگی با این مرد براش مشقت باره و غیر قابل تحمله. در این صورت دادگاه معمولاً حکم طلاق رو به نفع زن صادر می‌کنه و زن می‌تونه تمام حقوق مالی خودش رو از جمله مهریه کامل رو هم مطالبه کنه. حالا برعکس، اگه مرد درخواست طلاق بده و بتونه رابطه نامشروع همسرش از نوع زنا رو با همون ادله قطعی، یعنی اقرار یا شهادت چهار شاهد، ثابت کنه، در این صورت می‌تونه زن رو طلاق بده و طبق قانون مهریه به زن تعلق نمی‌گیره. اما نکته مهم اینه، اگه مرد فقط بتونه رابطه نامشروعی رو ثابت کنه که از نوع زنا نباشه، مثلا پیامک بازی یا خلوت کردن، همچنان موظفه که مهریه زن رو بپردازه. شاید بتونه روی شرایط دیگه مثل نفقه یا اجرت المس تأثیر بذاره، ولی اصل مهریه معمولا پابرجا میمونه.
پس اینکه رابطه ثابت شده از نوع زنا باشه یا نه روی مهریه زن خیلی اثر داره. البته وقتی که مرد درخواست طلاق میده، در طلاق توافقی چطور؟ اونجا هم اثری داره؟
در طلاق توافقی که اساسش روی توافق طرفینه، خب اگه یکی از زوجین مدرکی دال بر رابطه نامشروع طرف دیگه داشته باشه، حتی اگه اون مدرک خیلی قوی و قابل اثبات در دادگاه نباشه، میتونه ازش به عنوان یه اهرم فشار تو مذاکرات استفاده کنه تا امتیازات بیشتری بگیره. مثلا زن ممکنه تهدید به شکایت کیفری کنه تا مهریه کاملش رو بگیره، یا مثلا حضانت بچه‌ها رو به عهده بگیره. یه نکته دیگه هم که منو به اشاره کردن اینه که اثبات رابطه نامشروع حتی بعد از صدور حکم طلاق هم ممکنه مطرح بشه، به خصوص اگه این رابطه در دوران عده اتفاق افتاده باشه. عده معمولا 3 ماه بعد از ثبت طلاق که زن شرعاً نمیتونه ازدواج مجدد کنه. اگه رابطه نامشروع تو این دوران ثابت بشه، میتونه عواقب حقوقی و کیفری خاص خودش رو داشته باشه که گاهی حتی شدیدتره.
چقدر این موضوع با مسائل خانوادگی و طلاق گره خورده، پیچیده است واقعا. در کنار همه اینها فکر میکنم خیلی مهمه که بدونیم چه رفتارها و روابطی اصلا و ابدا رابطه نامشروع محسوب نمیشن تا از سوء تفاهمها و اتهامات بیجا جلوگیری بشه.
دقیقا، تشخیص این مرز خیلی مهمه. منابع به روشنی مواردی رو استثنا کردن، اولیش و بدیهی ترینش روابط خانوادگی بین محارم شرعیه، مثل پدر و دختر، مادر و پسر، خواهر و برادر و اینا که اصلا بحثش جداست. دوم، ازدواج موقت یا همون صیغه که با رعایت تمام شرایط شرعی و قانونی انجام شده باشه، مخصوصا اگه ثبت رسمی هم شده باشه در موارد لازم. سوم، معاشرت های عادی و متعارف تو محیط کار یا دانشگاه تا وقتی که هیچ نشونه ای از قصد مجرمانه یا فساد اخلاقی توش نباشه. صرف همکار بودن یا همکلاسی بودن جرم نیست. همینطور ارتباطات دوستانه معمولی بین افراد که جنبه جنسی نداره. تماس های تلفنی یا پیام های مجازی که محتوای غیر اخلاقی، جنسی یا عاشقانه ممنوعه ندارن. صرف ملاقات دو نفر تو مکانهای عمومی و قانونی مثل رستوران، پارک، سینما، همکاری‌های حرفه‌ای یا اجتماعی که هدف مشخصی دارن و رابطه پنهانی پشتشون نیست و به طور کلی هر نوع تعامل روزمره بین زن و مرد که تو چارچوب عرف جامعه و قوانین باشه و هیچ قصد و نیت نامشروعی درش وجود نداشته باشه، اینها رابطه نامشروعی نیست و نباید باعث نگرانی یا اتهام بشه.
خیلی خوب شد این موارد رو هم روشن کردید. خب فکر می‌کنم با این بررسی عمیق تونستیم یه تصویر واضح و دقیق از چالش‌ها و ظرافت‌های قانونی اثبات رابطه نامشروع در ایران به دست بیاریم. نکات کلیدی که به نظرم باید یادتون بمونه اینه که فقط سه راه اصلی اثبات، یعنی اقرار، شهادت، علم قاضی با اون شرایط خاصش، وجود داره. مدارک دیگه مثل پیامک یا گزارش پزشکی قانونی نقش مکمل دارن و خیلی مهمه که چطور و از چه راهی به دست اومدن. قانونی بودنشون خیلی حیاتیه.
همینطوره. دیدیم که این فرایند میتونه پیچیده، زمانبر و گاهی خیلی سخت باشه و نقش یه وکیل آگاه و متخصص چقدر میتونه تو هدایت درست پرونده و دفاع از حقوق افراد، چه شاکی باشن، چه متهم، حیاتی باشه. همینطور فهمیدیم که اثبات یا عدم اثبات این موضوع چه تأثیرات مستقیمی روی مسائل مهمی مثل سرنوشت ازدواج، طلاق و حقوق مالی مثل مهریه داره و اینکه تشخیص مرز بین روابط مجاز و غیر مجاز هم چقدر اهمیت داره.
و به عنوان نکته پایانی، یه سوال که شاید بعد از شنیدن این بحث برای شما هم پیش اومده باشه و خوبه بهش فکر کنید. تو دنیایی که ارتباطات مجازی انقدر فراگیر شده و مرزهای خصوصی و عمومی گاهی خیلی کمرنگ به نظر میرسه، چطور میشه بین نیاز به کشف حقیقت تو پرونده‌های حساسی مثل رابطه نامشروع و از طرف دیگه ضرورت بنیادین حفظ حریم خصوصی افراد تعادل برقرار کرد؟ مخصوصا با این چالش‌های فنی که برای تایید اطلاعات تو پلتفرم‌های خارجی وجود داره. این یک کشمکش واقعیه که نظام‌های حقوقی در سراسر دنیا از جمله ایران همچنان باهاش درگیر هستن و پیدا کردن راه حل درست براش واقعا ساده نیست.